بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. رسیدیم به تحقیق و بررسی نهایی مسئله. در بحث دیروز کارهایی که لغوی ها می کنند و کتب لغت برای ما انجام دادند اشاره کردیم. مشخص شد که لغوی ها 6 کار حداقل انجام میدن که یکی از کارهای اونها جمع معانی و استقراء معانیه. نکته دیگری که تذکرش لازمه اینه که میدونید معمولا لغات دنبال واژه ها هستن، ولی کمتر هیئت رو یا مدلول تصدیقی رو متعرضن. مثلا لغت میاد ماده امره رو بحث کنه، ولی هیئت امر رو بحث نمی کنه. شما بگید امر یعمر و امر تو، لغت براتون معنا میکنه، ولی هیئت افعل، هیئت لا تفعل در حوزه، گویا حوزه کار لغوی ها نیست. یا مدلول تصدیقی، مثال میزدین به وقوع امر بعد از حذر، وقوع نهی بعد از حذر، یا تعقب استثناء بعد از چند جمله، یا مفهوم شرط. اینا میبینید در متون لغت نیست. شما برای فهم این که استثنایی که بعد از چند جمله میاد به کدام برمیگرده، به همه برمیگرده یا به آخری برمیگرده، از لغت نمیتونید کمک بگیرید. ولذا باید ببینیم که این مسائل کجا باید بررسی بشه که احساس کرده باشید مباحث الفاظ اصول فقه عهده‌دار این کاراست. یعنی اگر لغت اومده بود این مباحث رو بررسی کرده بود، مثلا دلالت نهی بر فساد، آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ آیا امر به شیء دلالت بر وجوب مقدمات میکنه یا نه؟ آیا مقدمه ی حرام حرام یا نه؟ اگر اینا رو لغت بحث کرده بود، ما مجبور نبودیم در اصول فقه مدت مدیدی به این بحثا بگذرونیم، ولی اینا رو بحث نکرده. ولی تا دلتون میخواد از مفردات، از ضربه، از زیدون، از نبتون، از سودانه، از چی بحث کرده. خب اینم یه نکته‌ای که باید مطمئن نظر شما باشه. آخرین نکته که عرض میکنم و بعد وارد استنتاج میشیم و انشاءالله بشه امروز دامنه یه بحث رو جمع کنیم. ببینید ما یک 7-8-10 جلسه ای هست دیگه، نمیدونم شمارش نکردم، داریم بحث میکنیم قول لغوی حجت است یا نه. مشهور چی گفتن، دلیلشون چیه، نقدشون چیه، دیگران چی گفتن، نقدش چیه، تا اینجا درسته. ولی ببینید این بحث یک قطعه و یک حلقه از یک مجموعه است که در اون مجموعه هر تصمیمی ما بگیریم در اینجا هم مؤثره. مثلا ببینید اگر ما آمدیم و به قول معروف چوب حراج که هیچی، چوب انکار زدیم زیر تمام حجیت اصول و خبر واحد و اصول لفظیه و قول کارشناس و گفتیم اون که معیار اطمینانه و اون چه که فقید در نهایت و در عمل به او اعتماد می کند اطمینان خودشه. اگر از این طرق اطمینان پیدا کند عمل می کند، اگر از این طرق اطمینان نکند عمل نمی کند. به تعبیر دیگه اون چه که براش معیاره مثل در خبر واحد خبر موثوق بهه، نه خبر ثقه، الخبر الموثوق به به نحو صفت موثوق، نه خبر و ثقه به نحو اضافه، یعنی خبر شخص ثقه. خبر اگر از فاسق هم باشه اطمینان بیاره سقی فتوا میده، خبر از زراره هم باشه اطمینان نیاره فتوا نمیده. البته خبر و ثقه به نحو اضافه طریقی است برای چی؟ الخبر الموثوق به، اینو قبول داریم. یا مثلا اگر فقیه کلامی عام باشه خب، ولی به هر دلیلی اطمینان براش نیاره، احتمالاتی بده بگه والا من دست خودم که نیست، به این اطمینان ندارم این عموم باقی باشه، اصالت العموم جاری نمی کنه، اسمش هم میذاره میگه این عام عبا از تخصیص داره. البته برای اینکه به دیگران منتقل کنه این به درد نمیخوره، بگه من نمیدونم چرا ولی اطمینان نمیارم. این البته قاعدتا حرفای میزنه نه که نزنه، ولی برای اینکه خودش فتوا بده باید به یک قرار برسه. خب ببینید اگر این حرفو زدیم، خب این در قول لغوی هم میاد، یعنی در قول لغوی مثل خبر واحد دیگه، بالاتر از او که نیست که. اگر کسی در خبر واحد بگه اطمینان معیاره، در قول لغوی میگه که میگه اطمینان معیاره، فرق میکنه. مگر دلیل خاصی داشته باشیم، مثلا در باب موضوعات میدونید اگر دو عادل حرفی زدند این دیگه حجته، دو عادل به شما گفتن لباس شما نجسه، ولو شما احساس میکنین اینا اشتباه میکنن ولی شهادت دادن دیگه، حالا هرچ دو عادل یا چهار عادل شهادت دادن در بحث قضا، قاضی هیچ اطمینانم نداره ولی خب شرایط شاهد اینا دارن، نزد قاضی عدالتشون ثابته و دارن شهادت میدن، حالا مقام قضایی بگه من اطمینان ندارم، یا خب شما نداری نداشته باش، یعنی دلیل داریم، بله هر جا دلیل داریم رو سرمون میذاریم، ولی اگر دلیل نداشتیم میبینیم عقلا به اطمینان عمل میکنن. خب هرچی اونجا بگیم اینجا میگیم. پس ببینید این بحث لغوی به قول ضرب المثل فارسی یه تافته جدا بافته ای نیست که جدا از اون حلقه های گذشته یا آینده، اینم میفته تو اون سلسله تا حکم اونو پیدا میکنه. یا مثلا ببینید یه اختلاف اساسی هست که انشاءالله باید برسیم، از بحثای فاخر اصول حساب میشه، حجیت قول لغوی در غیر احکام، ببخشید حجیت خبر واحد در غیر احکام. یه دفعه جناب زراره میاد میگه صلات الجمعت واجبتون، مستقیم چیه؟ حکم شرعیه، درسته؟ یه دفعه جناب زراره میاد میگه که فلانی ثقتون، خب این مستقیم خبر از حکم شرعی که نیست که، ولی خب فلانی ثقه باشه اخبارش حجت میشه، آثار شرعی داره. یا مثلا میگه این طرف رو به کعبه، خبر از موضوع میده، یا خبر از یک معرفت دینی میده، میگه امام صادق فرمودن المعراج حق کن، الرجعت و حقون خبر از یک معرفت دینی میده زراره. خب ببینید بحث هست که اینا شامل مشمول خبر واحد هست یا نه حجیته. دیدید آقا زیاد چی میگفت که؟ آقا زیاد چی میگفت خوندیم؟ میگفت ادله حجیت خبر واحد منحصر است به اخبار مبین شریعت، اخبار مبین احکام، نه اخبار مبین موضوعات و نه اخبار مبین معارف و تاریخ و اینها. خب لغوی هم که میدونید لغوی خبری که میده مبین حکم الهی نیست، مبین یک مطلبی است که در حکم الهی به درد میخوره، مورد بهره برداری فقیه واقع میشه، اما مستقیما حکم نیست. خب این مبنا میدونید چقدر اثر داره؟ این که میگم این بحث یه حلقه ایست از مجموعه حلقه های مباحث گذشته، این خودش نکته ایست. یا دیدید که یه اختلاف دیگه هم داشته، من چیز اضافه به معلوماتتون نمی کنم، ما دارم همون معلومات گذشته رو بازش میکنیم. یه اختلاف دیگه هم بود، شدید بودا. چی بود؟ این که آیا در شاهد در غیر فصل خصومت تعدد و عدد عدالت شرط یا نه؟ دیدید که بحثا گذشت دیگه. آقای آخون میگفت که قول لغوی مصداق شهادت و قدر مسلم عدد میخواد، عدالت میخواد، پس لغوی به ما هو لغوی قولش حجت نیست. ببینید این مسئله خودش جای بحث جدی داره. فکر نکنید دوستان به این سادگی بحث ردیفه. خیلی از فقها ظاهرن هم به حق، این که عرض میکنم ظاهرن چون هنوز تحقیقم نهایی نشده، ولی معتقدن در مقام فصل خصومت عدد و عدالت و اینها شرطه، در غیر فصل خصومت عدد و عدالت شرط نیست، در غیر فصل خصومت عدد و عدالت شرط نیست. بله در باب فصل خصومت میخوان بیان میگن هاذا لزید، این خانه ما شاهد بودیم که مال زید بود، آقای عمرو که ادعا میکنه دروغ میگه. بله یا هاذا لفلان، خب نیست. ولی در غیر فصل خصومت محل بحثه. خب اینجا این بحث خودشو نشون میده. آخرین اختلافی که اینجا اثر بنیادین داره، یادتون هست دوستان ما در مبحث ظهور یک اندیشه ای رو طرح کردیم تحت عنوان بله خیر الطرق، یادتون هست؟ ببینید این یه چیز در واقع جدیدی است داره وارد ادبیات اصول فقه میشه. ما مثل انسدادی ها که قائل به انسداد کبیر هستن و هر زنی رو میارن تو صحنه، انسداد کبیر معناش اینه دیگه که ما بگیم که از طریق آیات و روایات و اجماع و عقل و اینا جواب سوالاتمون رو نمیگیریم، انسداد کبیر معناش اینه. تمام اینا رو که بریزیم کنار هم، مثلا 50% 60% سوال ما جواب داده میشه، 40-50% میماند پاسخ نداره. یا باید اصول عملیه داری کنیم، محظور خروج از دین داره، یا باید احتیاط کنیم، خب خرج ابو المکلف، پدر مکلف در میاد. بله یا باید بگیم مثل بهائمی، تعبیری که دارن دیگه، خب ما که مکلفیم، پس باید بهترین راه رو بگیریم. بهترین راه اخذ به موهومات و مشکوکات و مظنونات. کدامش اخذش بهتره؟ مظنونات. البته اگر یه زنی شارع اقدس رد کرده رو سر میذاره، مثل قیاس، اونو سراغش نمیریم. اما دیگه استحسانی که رد نکرده، سد ذرایعی که صریحا رد نشده، استصلاح سنی که رد نشده، اخذ به مثلا خبر ضعیف، اخذ به یک فتوا، انتقادی دیگه، القریق یتشبث به کل حشیش، الانتقادی یتشبث به کل زن. ببینید ما این مبنا رو معتقد نیستیم و این رو کم لطفی میدونیم نسبت به تراثی که رسیده. البته اگر این تراث رو بذارن بماند، اگر این تراث بماند و بعد هر روز کسی نیاد بر اثر عدم اطلاع، یا نمیدونم واقعا انسان گاهی وقتا دوستان حرفایی که میبینه میشنود نمیدونه باید چی بگه. ما گاهی در یک مسئله مثلا 10 روایت مسلم معتبر داریم، 10 روایت مسلم معتبر، یا مثلا 4-5 روایت با 10 سند معتبر، یا اصلا ضرورت فقهه که هر فقیهی رسیده به اون باب، شیعه، سنی، جن، ان، ملک، زن، مرد، دیگه عبور نکرده. ولی مثلا یه دفعه در یه مصاحبه مثلا مطرح میشه که بله اصلا یک اسرائیلیاتی داریم، روایاتی داریم ضعیف و مبتلا به نقاط ضعف بسیار. این حالا بیشتر تو فقه بحث میکنم، امروز این فقه ژورنالی این آسیب ها رو دارد که چون طرف هم وارد نیست که وارد هم داره با کی صحبت میکنه اون مثلا نقد بشه بگذاریم. ولی اگر این تراث بماند و بذارن این تراث محفوظ بماند، ما کم لطفی میدونیم انتداد مطلق رو، یا مثلا عقل رو کنار بگذاریم. نمیدونم چرا این دلیل نداره یا دلیل داره، ما میترسیم بیریم جلو، خب داریم میریم طرف انتداد. اما دوستان اون جوری هم که برخی بزرگان فکر کردن که باب علم و علمی باز یعنی اونطور که راحت میشه مسائل رو استنباط کرد، اونم به نظر من یک خوشبینی باید انسان داشته باشه که پیدا کنه با توجه به آنچه که در طول تاریخ گذشته، متعارضات، سیری که در روایات ما وجود داشته. به هر حال اونم یه نوع خوشبینی است. بذار ما یه چیزی بینابین مطرح میکنیم. ما میگیم در همه ابواب علم و علمی به معنای اصطلاحیش، علم یعنی قطع، علمی هم یعنی ظن خاصه که مهر تایید به خصوصه روش خورده، مهر تایید، ظن خاص اینه دیگه، ظن خاص یعنی اون ابزار و اون پدیده‌ای که ظن آور و شارع به دلیل قطعی چکار کرده، مهر تایید زده روش، مثل خبر صحیح، خبر معتبر. واقعش اینه دوستان، اینجوری هم دست ما باز نیست، داریم میبینیم دیگه، حس کردیم ما که مواردی اینجوری ما دستمون خالیه. ولی این وسط یه چیزایی داریم که با بودن اونها نوبت به مثلا زنون دیگه نمیرسه. فرض کنید اگر فقیهی در یک جایی قرآن نداره، روایت معتبرم نداره، یک روایت ضعیفی که مشهور بهش فتوا دادن، فرض کنید مبناش هم اینه که شهرت جابر ضعف سند نیست، این فرضی نیست، الا ماشاءالله تو فقه داریم، در یه مسئله شما میگردید میبینید یه روایت ضعیف دارید، فقط از امتیاز شهرت برخورداره، هیچ چی دیگه هم ندارید و فتوا دادن فقها. حالا بعضی مثل صاحب جواهر و صاحب ریاض و مثال کلامو شیخ انصاری میگن فتوای مشهور جابر ضعف سنده، یه عده مثل آقای ناینی و ملک آقای ناینی میگن جابر ضعف سند نیست. خب حالا فقیه امرش داره بینه که این خبر رو بذاره کنار و اون شهرت هم بذاره کنار، به یک زن میعمل کنه، یا مثل بعضی از آقایون به اصول عملیه مراجعه کنه. اصول عملیه میدونی چرا قوه دست ما نمیده، هیچی دست ما نمیده، واقع تاریک رو اصلا روشن نمی کنه. خب انسان حالا همین خبر ضعیف رو بگیره با توجه به شهرت عمل کنه و بالاخره بره دیگه، خیر الموجودینه. خلاص خیر الموجودینه، خیر الموجودینه. ببینید خب این مبنا اگر کسی داشته باشه، تا مبنای انفتاحی محض، تا مبنای انسدادی خالص، خب اینا ببینید خیلی اثر خودشو در این باب میذاره. چه کار کردیم دوستان؟ تا اینجا دو تا مطلب گفتیم، بعضی رفقا دیر اومدن. یکی این که لغت بخشی از قضایا رو حل میکنه و الا لغت وارد بحث از حیات و بحث از مدالیل تصدیقی مثل مثالی که زدم نمیشه. مطلب بعدی که معطلمون کرد یه مقدار این بود که باید دقت کنیم ما این مسئله را یک حلقه از یک منظومه، از یک مجموعه در نظر بگیریم. اختلافات در جاهای دیگه اثر خودش اینجا داره. اصولا اینو بگم این قسمت رو ختم شم دوستان، در پژوهش در بحث خارج خیلی وقتا من دیدم البته هر دو طرفش، هم رعایتش هم عدم رعایتش، که طرف یه مسئله رو که میخواد بررسی کنه گویا مبانی گذشته یا حتی آینده بحث رو مورد توجه قرار نمیده، مستقیم میره سراغ مسئله، در حالی که این مسئله مبانی جای دیگر. توجه میکنید؟ مبانی جای دیگر که بر اساس اون مبانی اینجا باید تصمیم گیره. بگذرم و اما دوستان دقت کنید، در واقع این چهار نکته مبانی بحث بود، چهار نکته که گفتیم. من تحت عنوان الف به جیندال نتایج بحث رو هم بگم، ببینیم حالا اگه دست بدیم امروز تمام بشه، نشد یک کمی وقت شنبه رو به ما میگیره. ببینید فکر نمی کنم دوستانی که محضرشون بودیم به خصوص از مبحث ظهور به این طرف نتونن نقطه نظر ما رو در این بحث در نیارن، میتونن در بیارن. اینطور شد دیگه. نقطه نظر ما چیه دوستان؟ حالا بر اساس اون مبنا درست یا غلط، ما معتقدیم قول لغوی به ما هوه هوه حجت نیست. اگر برای فقیه اطمینان آورد، قول لغوی اگر اطمینان آورد، اتفاقا خیلی وقتا میاره ها، حالا این بعد میگم، لغوی مطلبی گفته، حب و بغضم نداشته، انسان گاهی مراجعه میکنه اطمینان میاره. البته ببینید یه مطلبی رو من هنوز نرسیدم روش بحث کنم در محضر شما، ما اونجا یادتون باشه اطمینان رو که مسلم میگرفتیم، ولی به اطمینان رو اطمینان متوقف نمیشدیم، تنزل میکردیم از اطمینان به یک عنوان دیگه به نام خیر و ترو. درسته؟ میگفتیم بعضی جاها قطع هم نمیاره، اطمینان هم نمیاره، ولی در فقیه در بین ادله موجود اون دلیل رو بهتر میبینه. حالا یا چون فقها عمل کردن مشهوره، یا بریم که اگر خب این رو ما نداشته باشیم میخوایم چه کار بکنیم. ما الان دوستان 3-4-5 سال به این رویه مبتلا هستیم، نه اینکه حالا به ذهن رسیده باشه. ما در وقت دیار که الان 4-5 سال داره کار میکنیم، خب اونجا ما یک روایتی داریم مثل درخت که تمام اون ساختار دیار رو، دیار هم یک کتابی است انسان اول فکر میکنه ولی سلط فقه در دیار جا میگیره، از بس فرع و ریز فرع و درش فرع و یه چیز حدود 2000 سوال در اونجا وجود داره، یعنی تقریبا بنزه توضیح المسائلی که تو دسته اونجا بحث داره. بخیم مسئله مسئلهش کنیم در میاد. ما در اونجا روایت معتبری نداریم، ولو گفتن اصل ظریف معتبره، ولی یه مدتی انسان 2-3 سال کار میکنه میبینه خیر الموجودین همین روایت ظریف ابن ناصحه که در اونجا وجود داره، فقام عمل کردن هم بعد جا هم زیر پا گذاشتن. ببینید اگر ما تنزل کنیم از اطمینان، خب در قول لغوی هم تنزل میکنیم، در قول لغوی هم تنزل میکنیم. مثلا اگر گفتیم ظن حاصل از خبرم کفایت میکنه، خب در قول لغوی هم میم تا مرز ظن حاصل از قول لغوی. ولی حالا ما تو دردسر نبریم شما رو، اون ریزکاری ها خودش بحث دیگه ای داره. ببینید ما اگر گفتیم معیار قطع است یک، ظن خاص است دو، اطمینان است سه. خب قطع که میدونین همه میگن، ظن خاص هم که بحث نداره، مثل بیانه شهادت دو عادل، مثل قاعده صلاح، قاعده ید، سوق مسلمین، اینا امارات هم دیگه، اینا ظن خاص هم، ظن خاص. سوم اطمینان. خب قول لغوی فرض کنید یقین که نمیاره، اگر بیاره که ظن خواستم که نشد، نتونستیم پیدا کنیم چیزی، میاد تحت عنوان، تحت عنوان اطمینان، و اطمینان قول لغوی رو حجت میکنه. بلذا دیگه قول لغوی میشه طریق به ما، هوه هوه حجت نیست بلکه طریق است به اطمینان. و دوستان من نگاه میکردم به کلمات ارتکازات گذشته ها، حالا ارتکازات مثل آقای آخوند و آقای نا اینا دی به درد، چون مثل ارتکاز خود ما دیگه به درد نمیخوره، یه ارتکاز وقتی دستکاری میشه ولو دقتش بیشتر میشه، اما دیگه اسمش ارتکاز نیست. این دوستمون آقای حسینی زحمت کشه بود این المظهر سیوطی رو در اختیار ما گذاشته بود، من دیدم که خیلی از ادیبان به اصطلاح ایستاده بر قله ادبیات مثل احمد ابن حدیث قرافی و دیگران صریحا بحث اطمینان رو مطرح میکنن. حتی ما نیاز نداریم که حالا قرافی چی گفته، غیر قرافی چی گفته، ولی بالاخره برای قرار، برای اطمینان خدا آدم از کسانی که این ارتکازات رو نداشتن، یعنی این بحثا درگیر این بحثا صریحا نشده بودن، اون تعبیرش اینه، براتون میخونم، میگه لما کان الکذب و الخطا فی اللغت فی غایت الندره، کذب و خطا در لغت در غایت ندرته، چون کذب که میدونی انگیزه نداشتم که، حالا فیومی چه انگیزه ای داشت که دروغ بگه، خطا هم اینا معتقدن این لغویین خیلی حساب و کتاب داشته کارشون. همین مظهر سیوطی رو من دیشب میدیدم دوستان، دیدم ما فکر میکنیم مثلا لغت، دانش لغت برای خودش خیلی هنجار داشته، خیلی اصول تعریف شده داشتن اینا که یا بشنوند یا اگر با واسطه است واسطه کی باشه، 5 تا شرط برای واسطه بذارن. یعنی ما فکر میکنیم مثلا دانش لغت همین جوری اینا قلم دست میگرفتن، مثل امروزی تندتون کتاب چاپ میشه، 4 تا کتابی که توش در میاد بالاخره، نه، اینا یک هنجارهای شناخته شده داشتن، تعریف شده داشتن، لذا خطا هم در غایت ندرت بوده. لذا میگه اکتفى العلماء فیها بالاعتماد علی الکتب المشهورة المتداولة. معلومه که به هر کتابی هم زیر چاپ بیاد بیرون فوری نمی گرفتن عمل کنن، مشهور متداول. فإن شهرتها و تداولها یمنع من ذلك، مانع می شده از خطا و از تست. ببینید این همون حرف اطمینانی که ما داریم میگیم. البته کلمه وثوق و اطمینان در این عبارت قرافی نیست، ولی وقتی میگه کذب و خطا در غایت ندرته، علما از کتب مشهور متداول میگیرن، برای چی این حرفا رو میزنه؟ برای رسیدن یه قرار و اطمینان. و دوستان چیزی که جای خوشبختی است، من اینو عرض کنم بحثو تمام کنم، چیزی که جای خوشبختی است این است که انسان معمولا از قول لغوی به اطمینان میرسد، مگر یه جاهای ظریفی. توجه میکنید یه جاهای ظریفی که البته دیگه میشه گفت حوزه لغت هم نیست. شما وقتی که یک واژه رو شک میکنید، مثلا داره عیب، نمیدونید عیب یعنی چه، آیا عیب به معنای ضرره، به معنای مثلا نقصه، چیه؟ عیب در آبرو هم میاد، در ماله. میرید سیومی رو نگاه میکنید، میگه العیب النقص به حسب طبیعه، النقص به حسب طبیعه. خب پس معلوم میشه عیب به معنی ضرر نیست، چون اون ضرر کمبود نقص در طبیعت معنا نمی کنه، میگن نقص مالی، نقص آبرو. اما اینو میگه النقص به طبیعه. انسان مطمئن نمیشه مثلا به قول همون قرافی چه دعایی داشته بر کرد، البته این دیگه شخصیه، حالا یک کسی ممکنه، البته همینجا اگر یک کسی دنبال این میگرده که خود ما دنبالش هستیم، مراد از طبیعت یعنی چه؟ النفس به طبیعه. طبیعت یک معنای روشنی داره، مثل همون یعنی تکوین. فرض کن طبیعت انسان اینه که دو تا چشم داشته باشه، حالا اگر یه انسان یه چشم داشت میشه النقص به طبیعت دیگه، درسته؟ خب یکم میریم جلوتر، آیا طبیعتی که سیومی میگه مثلا اون چه که بشر جمع میکنه، تعلیف میکنه و در واقع مونتاژ میکنه، چون کار بشر همون اختراعش هم مونتاژه، آیا شامل این میشه یا نه؟ مثلا یه ضبط صوت ساخته، این ضبط صوت فرض کنید نوا رو بر نمیگردونه، ضبط میکنه نوا رو میبره جلو بر نمیگردونه، خب این عیبه یا نه؟ خب این طبیعت، راجع به ضبط هم میگیم طبیعت، جاروبرقی، اتو، ماشین لباسشویی، اینه که تکنولوژی به وجود آورده، ولی این طبیعت مثلا چیه؟ خب بله اینو دیگه از سیومی نمیشه. از این بالاتر اگر آمدیم گفتیم نه طبیعت به معنی خلقت، نه طبیعت به معنی همین که بشر مونتاژ میکنه، اون قرارهای طبیعی که دارن بشر، اون ارتکازاتی که دارن، مثلا یه قرار امروزی ما داریم که دختر بی سواد نباشه، پسر بی سواد نباشه، درسته؟ حالا اگر یه دختر و پسر، یه کسی رفت از یه خانواده که همشون دکتر و مهندسن، فرض کنید یه عروس گرفت، به خیاله که این عروس هم بالاخره امروز فرداست که مهندسیشو میگیره، دکتریشو میگیره، بعد معلوم شد که این دختر خانم اصلا یک روز هم مدرسه نرفته، این عیب حساب میشه یا نه؟ ببینید این طبیعت به اون معنا تکنولوژی نیست، اما تو یک قرار اجتماعی که ما قرار میگیریم یک انتظاراتی تعریف میشه، انتظارات نه نابحقا، انتظارات به حق. آیا میتونیم این دختر خانم رو به عنوان خیار عیب پس بفرستیم خونه باباش، بگیم این خودش عیبه، این دختر در این سر، پسرم فرض کن فارغ التحصیل دانشگاه یا حوزه. ببینید البته اینا دیگه از لغت نمیشه در آورد، ولی از اینا که بگذریم که اصلا اینا چیز کمی نیست، این مثال رو زدم که بدونی چقدر باید من و شما امروز کار بکنیم. از این که بگذریم، البته دیگه خیلی جاها اطمینان میاره. خب دوستان، سه نکته دیگه هم هست، بماند انشاءالله روز شنبه پیش مطالعه کنید بحث بعدی کفایه را، و کفایه را با خودتون بیارید، بحث اجماع منقول پیش مطالعه بشه انشاءالله، که بحث جدید رو داریم. من هستم محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلی من استعین من به خیرات نمادی قاد علی من علی سرات و اتحام من وقتر آل من از وقتر رفته و از سلام و عدد خدمت دوستان عزیز و از سلام و عدد و احترام خدمت استاد بزرگوار و فرزانه ما جناب حضرت آقای علی دوست، از این که قبول فرمودن که این چند لحظه رو بنده با کمال عذرخواهی از دوستان در محضرشون باشیم، تقدیر و تشکر میکنم. تقدیر و تشکر دیگه از دوستان که تحمل میکنن این چند لحظه رو، و عرض تبریک خدمت استاد بزرگوار ما فرا رسیدن روز مقدس معلم را، گرامی داشت یاد و فاصله معلم آقا شهید والا مقام عارف ربانی مرحوم شهید استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه. ما جناب آقای علی دوست جمعی که اینجا بالاخره بعضی ها چند سال، بعضی ها این سال، بعضی ها مدت طویل و بلند در محضر شما هستیم، حسن زبان ما بسیار قاصر است از این که وقت مقام علم و عالم و معلم رو بکنیم، و توان عملی ما نیز از بزرگداشت و نکوداشت و گرامی مقام استاد قاصرتر و قاصرتر. ولی بنده از زبان خودم، از طرف خودم و همه دوستان عزیز حاضر در کلاس، از زحمات بیشاعبه خالصانه و مجاهدت های حضرت عالی در آموزه های بلندی که به همه ما می آموزید کمال تقدیر و تشکر و امتنان گذارم، و امیدوارم که خداوند متعال حالا که به ما توفیق داده برخان پربرکت معارف شما و آموزه های حضرت عالی بیشسته این توفیق بیشتر بهره برداری و استفاده از این خان پربرکت رو به همه ما عنایت بفرماید و شاگردانی در خور و شایسته برای حضرت عالی باشد، و خداوند متعال روز به روز بر عزت و توفیقات و مقام والای شما و معارف شما بیفزاید انشاءالله تعالی. و دوستان در همین راستا تصمیم گرفته بودن که از حضرت عالی شکر بکنن، منتها واقعا همه ما از اون تشکری که شایسته و در شأن شما عاجز هستیم، از این بابت هم عذرخواهی میکنیم، ولی با مساعی دوستان و مشارکت دوستان هدیه بسیار ناچیزی که به قول متعارف و بال ملخی در پیشگاه حضرتعالی برای حضرتعالی تهیه شده، و امیدواریم با اون کرامت و بلند نظری و لطف و محبت خودتون هدیه ناچیز را از جانب دوستان پذیرا باشید. من نمیدونم، از دوست داشتم که دوستان این هدیه رو به استاد از من تقدیم بکنن. حالا اگر کسی از سید بزرگ با شما بفرمایید، بزرگواری دارید. من واقعا دوباره در آخر که وقت عزیزانم گرفتن هسته، از جانب تک تک عزیزان از لطف و محبت های عزیزانی تشکر کنم، و فقط می دانم که عزیزانی الحمدلله به همه مسائل آگاه و واقف و بصیر هستیم، ولی ما در سر خان کرم علم اصول شما که می شه خیلی قطعا از این بابت بسیار بهره میبریم، ولی امیدواریم که محبت بفرمایید این درس‌های اخلاق چهارشنبه‌ها هم تاثیر نفرمایید. درسته که وقت کم هست و ما عقبیم، ولی میترسیم اگه اون چند دقیقه تذکر از اتالی هم نباشه دیگه عقب افتاده به معنای واقعی بشیم. اون تذکرات شما، آموزه های شما در اون یک روز، در اون یک دقیقه، هر مقدار که هست، جدا برای ما بسیار قابل استفاده و قابل بهره برداری. بذار که هم دوستان هم بنده به نیابت از دوستان میخواستم تقاضا بکنم که انشاءالله این بحث‌های چهارشنبه ها رو ولو تأثیرات و حضورم بسیار زیاده محبت بفرمایید، این فضل عنایت رو و این زلال معرفت رو از ما دریغ نفرمایید. خب دوستان، برای سلامتی استاد عزیز و بزرگوار و عزمندمون همه عنایت بفرمایید. یک صلوات بلند.